4 بعد از ظهر در ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. پنجشنبه 16 شهریور 1402. رویا کریمی مشت هستم، میزبان شما در مجله بعد از ظهر رادیو فردا که با نیم ساعت خبر و تحلیل همراه شما خواهیم بود. اما در این مجله هم بار دیگر با خبرها آغاز میکنیم، همراه با رویا ملکی که در استودیو با ماست.
رویا، درود بر تو و درود بر همراهان و شنوندگان رادیو فردا. همسر و مادر نیلوفر حامدی، روزنامه‌نگار زندانی، با انتشار نوشته‌هایی در اینستاگرام از بهاره هدایت خواستند تا به اعتصاب قضای خود در زندان پایان دهد. بهاره هدایت، زندانی سیاسی، 7 روز پیش اعلام کرد به دلیل آنچه سرکوب مضاعف در جمهوری اسلامی خوانده دست به اعتصاب قضا می‌زند. خانم هدایت در بیانیه خود با برشمردن مصادیق این سرکوب نوشته برای آزادی الهه محمدی و نیلوفر حامدی که آنها را نماد جنبش زن زندگی آزادی خوانده و همچنین در اعتراض به جانباختن جواد روحی در زندان دست به اعتصاب قضا می‌زند. بهار هدایت پیش از این 7 سال را در زندان گذرانده بود و اکنون برای تحمل 4 سال حکم زندان به دلیل اعتراض به سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران در زندان اوین محبوس است. دانشگاه تهران روز پنجشنبه در اطلاعیه‌ای موضوع اخراج اساتید را خبر جعلی دانست و گفت آنچه رخ داده قطع همکاری با مدرسان مدعو است. این اطلاعیه چند روز پیش از اظهارات محمد مقیمی، رئیس دانشگاه تهران، منتشر شده که گفته بود قطع همکاری به دلایل سیاسی رخ نداده بلکه به علت مشکلات اخلاقی و داشتن شاکی انجام شده است. دانشگاه تهران مدعی است که هیچ یک از کسانی که با آنها قطع همکاری شده عضو هیئت علمی نبودند. این در حالی است که از جمله آذین موحد، عضو رسمی هیئت علمی گروه موسیقی در دانشگاه تهران، پیشتر گفته بود به دلیل حمایتش از دانشجویان معترض در سال گذشته تعلیق و حقوقش قطع شده است. مجاخیره حزب اساتید در ایران در حالی شدت گرفته که در جریان اعتراضات 1 سال اخیر دانشگاه یکی از مراکز اصلی شکل‌گیری تجمعات بوده و بسیاری از دانشجویان با احکام انضباطی سنگین مواجه شدند. یک دادگاه فدرال در آمریکا در ارتباط با شکایت فرزندان عباس امیر انتظام، زندانی سیاسی سابق، جمهوری اسلامی را به پرداخت بیش از 19 میلیون دلار محکوم کرد. علی ارچی، وکیل فرزندان عباس امیر انتظام، با اشاره به 3 سال بررسی این پرونده در واشنگتن دی سی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این دادگاه جمهوری اسلامی را مسئول اعمال شکنجه بر آقای امیر انتظام دانست. به گفته آقای ارشی، 3 فرزند این زندانی سیاسی پیشین، اردشیر، انوش و الهام، از سال 1358 از دیدن پدر خود محروم بوده و سالها حق تماس با او را نیز نداشتند. عباس امیر انتظام سخنگو و معاون نخست وزیر دولت موقت مهدی بازرگان بود که از سال 58 تا سال 75 زندانی بود. او در سال 1397 در سن 86 سالگی درگذشت. خبرگزاری آسوشیتد پرس بر اساس اسناد دادگاه فدرال آمریکا گزارش داد یک شرکت یونانی اتهام قاچاق نفت ایران و نقض تحریم‌های نفتی آمریکا را پذیرفته است. بنابر این گزارش، شرکت ایمپایر نویگیشن با پرداخت جریمه 2,400,000 دلاری موافقت کرده است. این شرکت متهم است توسط نفتکش ستراجان نفت ایران را از جزیره خارک به سمت سنگاپور و چین برده و در آنجا مدتی توقف کرده است. این نفتکش سپس به سمت خلیج مکزیک حرکت کرده است. مقامات آمریکایی نفتکش این کشتی را در تگزاس توقیف کردند. مقام‌های جمهوری اسلامی پیشتر تهدید کرده بودند در صورت تخلیه این نفتکش دست به اقدام تلافی جویانه خواهند زد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در بیانیه مشترکی از بازداشت تعدادی از اعضای یک گروه مرتبط با حوزه زنان و جامعه مدنی خبر دادند. در این بیانیه گفته شده افراد بازداشت شده در آنچه این دو نهاد امنیتی از آن تحت عنوان اغتشاشات یاد می‌کنند شرکت داشتند. جمهوری اسلامی از اعتراضات مردمی با عنوان اغتشاشات نام می‌برد.
سپاسگزارم از همکارم رویا ملکی. اما ببینیم در این مجله بعد از ظهر سردبیر برنامه بابک غفوری آذر چه تدارک دیده. یک شرکت یونانی قاچاق نفت به ایران را پذیرفت. ایران تهدید کرد که تلافی می کند.
چیزی که میدونیم اینه که در قالب این توافق اخیری که پشت پرده با مقامات جمهوری اسلامی انجام شده، این هم یکی از اون مسائلی بوده که حل شده.
بیانیه مشترک سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات. بیانیه‌ای برای پرونده سازی.
بهانه همین بیانیه که اسمشو میگذارن تحلیل جامعه اطلاعاتی جمهوری اسلامی، ده ها نفر علکی محاکمه خواهند شد و زندان خواهند رفت.
بیشتر از اینها را خواهیم شنید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. همونطور که در خبرها هم شنیدید، آسوشیتد پرس بر اساس اسناد دادگاه فدرال آمریکا گزارش داده که یک شرکت کشتیرانی یونانی اتهام قاچاق نفت ایران و نقض تحریم‌های نفتی ایالات متحده را پذیرفته و با پرداخت جریمه هم موافقت کرده. این اسناد نشان میده که شرکت کشتیرانی یونانی امپایر نویگیشن بر اساس توافق با دادستانی فدرال با پذیرش اتهامات قرار 2,400,000 دلار جریمه هم پرداخت کنه. بیشتر بشنویم از پروانه وحید منش.
خبرگزاری اسوسییتد پرس روز پنجشنبه 16 شهریور بر اساس اسناد دادگاه فدرال آمریکا گزارش داد که یک شرکت کشتیرانی یونانی اتهام قاچاق نفت ایران و نقض تحریم‌های نفتی ایالات متحده را پذیرفته و با پرداخت جریمه موافقت کرده است. این اسناد نشان می‌دهد که شرکت کشتیرانی یونانی امپایر نویگیشن بر اساس توافق با دادستانی فدرال ضمن پذیرش اتهامات قرار است 2,400,000 دلار جریمه پرداخت کند. این پرونده در ارتباط با محموله نفتکش توقیف شده سوئز راجان است که گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای در فوریه سال گذشته اعلام کرد که مزنون به بارگیری نفت خام ایران از جزیره خارک در خلیج فارس است. این نفتکش پیش از این ماه‌ها در دریای چین جنوبی در سواحل شمال شرقی سنگاپور به سر می برد و سپس ناگهان به سمت خلیج مکزیک حرکت کرد. اما در ماه‌های اخیر اعلام شد که این نفتکش به دلیل حمل نفت تحریم شده ایران توسط آمریکا توقیف و به سواحل ایالت تگزاس منتقل شده بود. در حال این حکم صادر شده که ایران و آمریکا ماه گذشته بر سر آزادی 5 شهروند آمریکایی بازداشت شده در ایران در ازای آزادسازی 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی توافق کردند. اسوسییتد پرس میگوید اسناد رویت شده دادگاه در روز پنجشنبه تایید میکند که دولت آمریکا محموله نفت سوئز راجان را توقیف کرده است. وکیل شرکت امپایر نویگیشن به اتهام نقض تحریم‌های ایران اعتراف کرده است. پیش از تخلیه محموله نفتی سوئز راجان، علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران تهدید کرده بود که در صورت تخلیه این نفتکش جمهوری اسلامی دست به اقدام تلافی جویانه میزند.
بزن در رو تموم شد. واقعا اگر بزنن میخورن و منتظر خوردنشون باشن. الان ما اعلام میکنیم اگر شرکتی بخواد این کارو بکنه، ما اون شرکت نفتی که بخواد نفت ما رو از این کشتی خالی بکنه، ما اون رو مسئول میدونیم، دونه که امریکا رو مسئول میدونیم.
پیشتر نیز روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال به نقل از منابع مطلع از نگرانی دادستان‌های فدرال ایالات متحده در خصوص تخلیه محموله 800 هزار بشکه نفت توقیف شده ایران از این نفتکش خبر داده بودند. نیروی دریایی آمریکا میگوید که ایران ظرف 2 سال گذشته دست کم 5 کشتی تجاری را توقیف کرده و 12 کشتی دیگر را هدف حمله قرار داده است. بیشترین حملات و توقیف‌ها در حوالی تنگه هرمز رخ داده که یکی از راهبردی ترین مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی به شمار می‌رود و گذرگاه نفتکش‌های حامل 20% از کل نفت خام جهان است.
در همین زمینه گفتگویی داشتم با بهزاد احمدی نیا، روزنامه‌نگار فعال در حوزه انرژی و دیپلماسی، و از او پرسیدم چه عاملی باعث شده که این شرکت به قاچاق نفت برای ایران اعتراف کند.
این ماجرا خیلی قدیمیه به یک شکلی، به خاطر اینکه از سال گذشته میلادی شروع میشه و بعد سال جاری میکشه. میگه نفتکش برای مدتی در آب‌های دریای چین متوقف بوده، اونجا شناسایی میشه که این نفت از مبدأ ایران بارگیری شده و منتقل میشه به آمریکا که حالا تو راه هم سپاه میره تلاش میکنه نفتکش رو بگیره، ولی خب اشتباه شناساییش میکنن و نفتکش از اقیانوس هند رد میشه میره به سمت آمریکا، حتی از مسیر سوئز هم استفاده نمیکنه، از مسیر دورتر استفاده میکنه. علت اینی که تونستن کشف کنن نفتکش رو و این نفتی که داخلش هست اینه که شرکت یونانی که مالک نفتکش هستش دو تا شریک دیگه داره که این دو شریک جفتشون بستن به آمریکا، یعنی آمریکایی هستن، یکشون اصلا مقرش هم در آمریکا هست. زمانی که صورت‌های مالیشون رو برای اداره مالیات آمریکا ارائه میدن و اون دارایی‌هاشون رو مشخص میکنن، ازشون خواسته میشه که محل تک تک نفتکش‌ها رو مشخص کنن و این نفتکش چون مدت طولانی ردیابش خاموش بوده بهش مشکوک میشن و میرن بازرسی میکنن و نهایتاً معلوم میشه که این نفت مال ایرانه، هماهنگ میکنن نفتکش بی صدا به سمت آمریکا حرکت بکنه. علت اینه که الان این مسئله مشخص شده که اعتراف کردن، باز این هم مال ماه آوریل، ما رو اردیبهشت ماهه که شرکت پذیرفته که ما به اشتباه و بدون اینکه مستقیما مطلع باشیم این کارو کردیم. علتش این بوده که خب دوست شریک آمریکایی داره که این شرکت‌های آمریکایی میتونه براشون بسیار گرون تموم بشه چنین اتفاقی اگر بخواد ادامه پیدا بکنه و اثبات بشه در دادگاه که اینا مطلع بودن دارن نفت ایران رو حمل میکنن. برای همین هم پذیرفتن و 2.5 میلیون دلار جریمه رو به قول معروف بر عهده گرفتن با توجه به اینکه هیچ منافعی در نفتی که محموله کشتی بوده اعلام کردن که ما نداشتیم.
ایران تهدید کرده که در صورت حراج نفت این نفتکش تلافی خواهد کرد و ما سابقه طولانی داریم از برخورد نیروی دریایی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران با نفتکش‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند. فکر می‌کنید تهدید این بار هم برخورد با نفتکش‌ها خواهد بود یا ایران ابزار دیگری برای تلافی در اختیار داره؟
سپاه پیش از این تلاششو کرده که این اقدام رو تلافی بکنه. 3 نفتکش رو در واکنش به توقیف این نفتکش توقیف کردن. البته مثل همیشه بعد از اتفاق این کار کردنه تمام این نفتکش ها بعد از اینکه این شرکت در آمریکا در دادگاه اعتراف کرده و پذیرفته جرم رو و همه چیز دیگه تمام شده بوده و نفت کاملا توقیف شده بوده، اینا اقدام کردن برای گرفتن نفتکش ها که یکی از اون نفتکش ها پر بود و نفتش هم مال شرکت شورون آمریکا بود که از کویت میومد. هیچ اطلاعی در دست نیستش که نهایتاً ماجرای اون 3 نفتکشی که سپاه گرفت و برد بندر عباس به کجا انجامید، چه شدند اون نفتکش ها. ولی چیزی که میدونیم اینه که در قالب این توافق اخیری که پشت پرده با مقامات جمهوری اسلامی انجام شده، این هم یکی از اون مسائلی بوده که حل شده. یعنی اون نفتی که اونها توقیف کردن، چون تا الان اون نفت تخلیه شده در آمریکا، اصلا ماها پیش اون نفتکش به آمریکا رسید، به یه نفتکش دیگه انتقال داد و اون نفتکش هم در هیوستون نفت رو تخلیه کردش و عملا دیگه چیزی برای اینکه ایران بخواد بگه من میخوام پسش بگیرم وجود نداره. این احتمال رو ما میدیم که چون اون نفتکشی که از کویت میومد و ایران توقیفش کرد تقریبا همین مقدار نفت هم میکردش، احتمالاً یه توافق نانوشته ای پشت پرده صورت گرفته که اون نفت به جای این نفت جابجا بشه و ماجرا بسته بشه. چون بعد از اون هم سپاه تلاش کردن نفتش رو توقیف کنه، حتی ماه گذشته هم تلاش کرد نفتش هایی رو توقیف بکنه در خلیج فارس، ولی این بار دیگه نیروی دریایی آمریکا شلیک کرد به سمت سپاه و دورشون کرد از مسیر نفتکش ها. این بار دیگه به نظر نمیاد سپاه بتونه کار خاصی انجام
و آقای احمدی نژاد، اگر اونطور که شما حدس و گمان رو مطرح کردید ایران و آمریکا به توافق‌های پشت پرده‌ای دست پیدا کرده باشن برای حل و فصل مسائلی که تا به حال داشتن، آیا میشه پیش بینی کرد که فضای نقل و انتقال نفت بر روی اقیانوس‌ها و دریاها و گذرگاه‌ها فضای آرام‌تری خواهد بود از این پس؟
فعلا همینطور خواهد بودش، منتها این مسئله طولانی مدت نمیکشه به خاطر اینکه آمریکا از تحریم ها کوتاه نیامده، فقط جاهایی که دیگه پوشیده باشه نمیره چند کاش دقیق بکنه، چون الان به راحتی میتونن تک تک نفتکش ها رو از طریق تصاویر ماهواره ای در تمام طول مسیرشون ردیابی کنن و حتی بارگیری و تخلیهشون رو هم کنترل کنن. منتها آمریکا این کار رو فعلا هنوز پیاده نکرده، فقط از مسیرهای قانونی و مالی پیگیری میکنه. یعنی اگر پیدا کنه که پولی بابت نفت ایران جایی پرداخت شده، اونجا میره پیگیر میشه و مسئله رو تا انتها پیش میبره. با توجه به افزایش شدید قیمت نفت در هفته‌های اخیر، من فکر نمی‌کنم که فعلا آمریکا تمایل داشته باشه بخواد تنشی رو تو این زمینه افزایش بده و ایران هم چندان دیگه نفت ذخیره‌ای براش باقی نمونده که نگران این بحث توقیف نفتش ها باشه.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات در بیانیه مشترک روز گذشته اعلام کردند که شماری از افراد رو در ارتباط با فعالیت در حوزه زنان و جامعه مدنی بازداشت کرده و به نوشته این بیانیه تحت ضربه قرار دادند. این دو نهاد مدعی شدن افراد بازداشت شده در حال سازماندهی اغتشاشات بودند. این در حالیه که در آستانه اولین سالگرد جان باختن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، از ماه‌ها قبل اقدامات گسترده‌ای برای تشدید فشار بر فعالان سیاسی، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و خانواده‌های قربانیان ترتیب داده شده. ساعتی پیش در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، از او درباره این بیانیه جدید سازمان‌های اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات پرسیدم.
برای اولین بار وزارت اطلاعات 8 مهر 1401 بیانیه تبیینی داد که شما هر آنچه که در اون می‌خوندید به اسم دستگاه‌های اطلاعاتی تکرار ادعاها یا تئوری‌های توطئه علی خامنه‌ای بود. اولین بیانیه مشترک وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه 6 آبان 1401 صادر شد. 30 صفحه بود، یعنی بیانیه بی‌سابقه، منتها تکرار همون ادعاهای همیشگی جمهوری اسلامی، اینکه CIA، انگلستان، اسرائیل، عربستان و غیره در این اعتراضات دخیل بودند و همه آن چیزی که شما میدید یک سناریوی امنیتی از طرف کشورهای خارجی بوده، با این تفاوت که البته در بیانیه 6 آبان 1401 ایران با عربستان دشمن بود، توش نوشته بودند رژیم کودک‌کش اسرائیل و سرویس اطلاعات خارجی اشرافیت بدوی آل سعود، منتها این بار خب طبیعتاً جرأت نکردن. تکرار همون حرفای قبلی است، اینکه کشورهای خارجی، مؤسسات جامعه مدنی، فعالان خارجی دارن نقش ایفا میکنن، اینکه دارن شبکه سازی زنان میکنن در داخل ایران و اینکه همه چیز اعتراضاتی که شما میبینید اعتراضات مردم ایران نیست، بلکه خارجی ها دارن چه این کار رو میکنن. منتها دم خروس این بیانیه از همونجا شروع میشه که خودش تاکید میکنه که آره، کاری که کردن اینه که یک سری دوره‌های مجازی و رایگان برای فعالان حوزه زنان گذاشتن و تازه تکرار میکنه که آخرین کارگاهشون هم تیما امسال برای زنان خارج کشور بوده. یعنی مرغ پخته هم میفهمه که اگر قرار بود کسی در داخل ایران راه اعتراض راه بیاندازه، برای زنان خارج کشور کارگاه برگزار نمی‌کرد. این مجموعه تحرکات حکومت هست برای اینکه نشون بده به شما اولا موازی‌کاری اطلاعاتی وجود نداره. با هدف بیان مشترک این هست، میخواد به رخ بکشه که دستگاه اطلاعاتی ایران، مشخصا سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات، هماهنگ هستند و میخواد ادعا کنه و به رخ بکشه که این تحلیل جامعه اطلاعاتی ایران هست. هرچند که عرض کردم دوم خروس بلافاصله پیدا میشه، فکر میکنم کسی تردید نداره که این تکرار تئوری‌های توطئه رهبر جمهوری اسلامی یا بهانه‌های مقامات حکومتی برای تحریف یا انکار اعتراضات مردم ایران.
اما آقای مهدوی آزاد، با اینکه به نظر میرسه انتشار بیانیه‌های از این دست تأثیری بر بدنه اجتماعی نداره، چرا باز هم سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات اقدام میکنن به انتشار چنین بیانیه‌هایی؟
با شما موافقم این بیانیه‌ها تأثیری بر بدنه اجتماعی نداره، تازه یک گام جلوتر میرم، اصلا تأثیری بر مقامات حکومتی هم نداره. بهتون پیشنهاد میکنم توی کانال‌های تلگرامی نزدیک به حکومت یا کانال‌های تلگرامی مرتبط با ماشین پروپاگاندای ایران، شما تعداد ویوها یا لایک‌های همین بیانیه رو مقایسه کنید با اخبار دیگه‌ای که هست. حتی نزدیکان حکومت هم دیگه علاقه ای به این جور خودعبلات نشون نمیدن. منتها این داستان تلخ حکومت‌های توتالیتر ایدئولوژیکه. می‌دونید یک کاخ مجازی می‌سازن، یک رویای علکی می‌سازن به نام قدرت، یک سری شؤونات تعریف می‌کنن. اینا هیچ کدومش واقعیت خارجی نداره. در ذهن مقامات حکومتی یا ادعاهاشون شما میبینید ایران کشور ابرقدرته، ایران همتراز ابرقدرت‌ها شده، ادعا میکنن نمیدونم همه عاشق ولتفقیه. در خیابان‌ها اصلا اوضاع چیز دیگه است، از شرایط اقتصادی تا شرایط اجتماعی. داستان تلخ این هست که حکومت‌های توتالیتر نمیتونن عقب نشینی کنن از ادعاهایی که سالها کردن. به همین خاطر هم هست که سرنوشت اونها بر مبنای دیالکتیک تاریخ کاملا قابل پیش بینی است. انقدر ادعاها رو تکرار میکنن که جز اون نفر اول و چند نفر دور و برش دیگه کسی دور و بر اونها نخواهد بود، باور نخواهد کرد و این ساختارها ناگهان فرو میپاشند.
و آقای مهدوی استاد، فکر میکنم وجه دیگری که میشه به این بیانیه نگاه کرد تلاش برای پرونده سازی برای افرادی هستش که در موج اخیر بازداشت ها یا بازداشت شدن یا قراره در آینده نزدیک بازداشت بشن. این بیانیه واقعا چقدر میتونه کمک بکنه به قوه قضاییه و دستگاه سرکوب برای در بند نگه داشتن معترضین، فعالان جامعه مدنی و هر کسی که به شیوهی اعتراض خودش رو مطرح کرده؟
اساسا یکی از اهداف این بیانیه همین هست. خاطرتون هست که در بیانیه 6 آبان، بیانیه مشترک اطلاعات سپاه وزارت اطلاعات، دو تا روزنامه‌نگار در واقع با استعداد ایران که پوشش داده بودن اخبار رو و اصلا سوابقشون نشون میده به غیر از کار حرفه‌ای هیچ کار دیگه‌ای نکردن، برای اولین بار رسما توی بیانیه متهم شدن با حروف اول نامهاشون نون جیم و الف میم و ادعا کرد که اون روزنامه نگاری که برای اولین بار عکس مهسا امینی رو روی تخت بیمارستان منتشر کرده دور دیده همین گروه هاست، همین ورکشاپ هاست، دومی هم همچنین. و خب هنوز که هنوز این دو تا روزنامه نگار در زندان هست. شما بیانیه دادستانی رو علیه اونها ببینید اصلا خندتون میگیره. این جز اسناد نیست که تاریخ بعدها خواهد خندید که چقدر مضحک یک روزنامه نگار رو متهم میکنن. بنابراین واقعیت نستش که همین خوزعبلاتی که من و شما بهش میخندیم و خود عرض کردم نزدیکان حکومت هم دیگه مایل نیستن بخونن، اینها بعدا در بیانیه دادستان ها تکرار خواهد شد، مخصوصا در استان هایی که دور هستن، در استان های حاشیه‌ای. و به بهانه همین بیانیه که اسمشو میگذارن تحلیل جامعه اطلاعاتی جمهوری اسلامی، ده ها نفر علکی محاکمه خواهند شد و زندان خواهند رفت.
ارمنستان و ایالات متحده اعلام کردند از روز دوشنبه 20 شهریور یک رزمایش نظامی مشترک در ایروان برگزار می‌کنند. اعلام برگزاری این رزمایش چند روز پس از تأکید نیکول پاشینیان مبنی بر اینکه اتکا به روسیه برای تأمین امنیت این کشور یک اشتباه راهبردی بوده انجام می‌شود. مجموعه اتفاقاتی که احتمالاً از چرخش راهبردی ارمنستان به غرب حکایت دارد. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
منطقه آموزشی زار در ایروان قرار است از روز دوشنبه 20 شهریور میزبان رزمایش نظامی مشترک ارمنستان و امریکا باشد. در این تمرین نظامی که 9 روز هم به طول می انجامد، 85 سرباز امریکایی به همراه 175 نیروی نظامی ارمنی حضور خواهند داشت. آنطور که سخنگوی ارتش ایالات متحده گفته، در این رزمایش از تسلیحات سنگین استفاده نمی شود و اعضای گارد ملی کانزاس امریکا که سابقه همکاری 20 ساله در حوزه آموزش نیروهای ارمنی دارند مشارکت خواهند داشت. وزارت دفاع ارمنستان هدف از برگزاری این رزمایش را آماده سازی نیروهای خود برای شرکت در مأموریت‌های بین‌المللی حافظ صلح عنوان کرده است. اما با توجه به همکاری‌های نظامی و تسلیحاتی اوکراین با روسیه، برگزاری چنین رزمایشی واکنش مسکو را به همراه داشت. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در واکنش اعلام کرد برگزاری چنین رزمایشی نگرانی روسیه را به همراه دارد و این کشور با دقت اخبار مربوط به آن را تحلیل و رصد می‌کند. اعلام برگزاری این رزمایش تنها چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در گفتگویی اتکای این کشور به روسیه برای تامین امنیت را یک اشتباه راهبردی خواند. رهبر ارمنستان در مصاحبه با روزنامه ایتالیایی لا رپوبلیکا با اشاره به درگیری‌های این کشور با جمهوری آذربایجان روسیه را متهم کرده بود که نتوانسته در جریان آن مناقشات امنیت ارمنستان را تأمین کند. او همچنین اضافه کرده که حمله روسیه به اوکراین باعث شده تا مسکو خود نیازمند اسلحه و مهمات باشد و در چنین شرایطی حتی اگر بخواهد هم نمیتواند نیازهای تسلیحاتی ایروان را تأمین کند. مجموعه این اتفاقات باعث شده تا بسیاری از تغییر رویکرد ارمنستان و چرخش به غرب این کشور سخن بگویند. این در حالی است که در دهه‌های اخیر ارمنستان همواره روابط امنیتی و تسلیحاتی نزدیکی با روسیه داشته است. برگزاری رزمایش نظامی مشترک در منطقه زار از آن جهت حائز اهمیت است که ارمنستان و امریکا در 31 اکتبر سال 2017 طی مراسمی بازگشایی دوباره این مرکز را جشن گرفته بودند. این مرکز با تلاش‌های ایالات متحده بازسازی شده و در زمان شروع به کار دوباره آن، رفیق منصور، سفیر وقت امریکا در ایروان گفته بود که واشنگتن با بازسازی این مرکز توان آموزشی وزارت دفاع ارمنستان را تقویت می‌کند. حالا 6 سال پس از بازگشایی و بازسازی این مرکز توسط ارتش امریکا، برگزاری رزمایش نظامی مشترک میان دو کشور می تواند نشان دهنده افزایش سطح همکاری های ایروان و واشنگتن به ویژه در مسائل دفاعی و امنیتی باشد. آن هم در شرایطی که روسیه بعد از تجاوز نظامی به اوکراین ناگزیر است توان دفاعی و امنیتی خود را در آن جنگ متمرکز کند.
سعید جعفری گزارش می‌داد. 1 سال مانده به برگزاری بازی‌های المپیک تابستانی پاریس، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرده که پرچم روسیه نمی‌تواند در این مسابقات به اهتزاز درآید. به گفته او، در زمانی که روسیه مرتکب جنایت جنگی می‌شود، پرچم این کشور نباید در بازی‌های المپیک پاریس برافراشته شود. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
در حالی که بحث‌ها در فرانسه از چندین ماه پیش بر سر حضور یا عدم حضور کشور روسیه در المپیک 2024 پاریس بالا گرفته، رئیس جمهور فرانسه در گفتگو با یک روزنامه ورزشی موضع رسمی این کشور را اعلام کرد. امانوئل مکرون در مصاحبه با روزنامه اکیپ که شامگاه چهارشنبه منتشر شد، گفت: بدیهی است که پرچم روسیه در بازی‌های پاریس وجود ندارد. فکر می‌کنم در این زمینه اتفاق نظر وجود دارد، زیرا روسیه به عنوان یک کشور در زمانی که مرتکب جنایت جنگی شده و بچه‌ها را اخراج می‌کند، در این مسابقات جایی ندارد. رئیس جمهور فرانسه با این حال درباره حضور احتمالی ورزشکاران روس در المپیک به صورت انفرادی گفت که تصمیم گیری در این زمینه را به کمیته بین‌المللی المپیک می‌سپارد، اما خواستار آن است که اوکراینی‌ها در این تصمیم مشارکت داشته باشند. علاوه بر مکرون، پیشتر برخی دیگر از سیاستمداران و مقام‌ها مخالفت خود را با حضور هیئتی رسمی از روسیه در المپیک پاریس ابراز کردند. آن هیدالگو، شهردار سوسیالیست پاریس، چند ماه پیش در این زمینه به رسانه‌ها گفت:
قطعا امید من اینه که چنین چیزی اتفاق نیفته. شما میدونید که تا زمانی که این جنگ، این تجاوز روسیه علیه اوکراین وجود داره، قابل بررسی نیست که هیئت روسیه در المپیک رژه بره و انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. هیئتی از روسیه به پاریس بیاد در حالی که باران بمب‌ها همچنان در اوکراین ادامه داشته باشه.
اوایل سال جاری میلادی، ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در تماسی تلفنی با همتای فرانسوی خود از او خواسته بود که ورزشکاران روس در المپیک پاریس تحریم شوند، در حالی که اکنون به نظر می‌رسد آقای مکرون با حضور انفرادی ورزشکاران روس بدون در دست گرفتن پرچم روسیه در المپیک موافق است. اما پیشتر زلنسکی با چنین حضوری در رویدادهای مشابه نیز مخالفت کرده است. پس از آغاز تهاجم روسیه علیه اوکراین، کمیته بین‌المللی المپیک به اعضای خود اعلام کرد هیچ ورزشکار روس یا بلاروسی اجازه ندارد در رویدادهای بین‌المللی ورزشی شرکت کند. این کمیته از رقابت‌هایی که در این دو کشور برگزار می‌شود حمایت نمی‌کند. رئیس کمیته بین‌المللی المپیک این ممنوعیت را تا پایان سال جاری میلادی تمدید کرده، اما هنوز برای سال آینده تصمیمی اعلام نشده است.
این هفته چهارشنبه و پنجشنبه 15 و 16 شهریور با ایستگاه فردا از رادیو فردا همراه شمایید. ما که نبودیم، کارناوال اربعین به سمت کربلا راه افتاد. زوار ایرانی توی مسیر با تحقیر و تمسخر مورد استقبال قرار گرفتن. ما که نبودیم، اعلام شد چادر مشکی مانند گندم کالای ضروری است. ما که نبودیم، هکرها با یافتن سوراخ هکرها با یافتن یک چاپ عمیق در سیستم بیمه و شرکت تاکسی اینترنتی تپسی اطلاعات مردم را حراج کردند. باور کنید ایلان ماسک تا فهمیده ایران چند تا تسلا خریده دل رودشون ریخته بیرون مهندسی معکوس کنه اعلام دلشکستگی کرده. شما تو این مدت چیا دیدین و شنیدین که بخواید با ما و بقیه در میون بذارید؟ ایستگاه فردا هر چهارشنبه و پنجشنبه ساعت 8 شب از رادیو فردا.
مجله بعد از ظهر رادیو فردا هم به پایان رسید، اما 1 ساعت و نیم بعد با مجله عصر رادیو فردا بار دیگر با شما خواهیم بود.